أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب درباره یهود بنی نذیر فرمود اگر خدای سبحان جلاء وطن را بر اینها تسبیح نمی کرد تکوینن و تشریعن اینها همانند یهود بنی قریزه به عذاب قتل و اسارت محکوم می شدند ولولا ان کتب الله علیهم الجلاء لعذبهم فی الدنیا ولی چون جلاء وطن بر اینها مقدر شد و اینها جلاء وطن را پذیرفتند پس جریان قتل و اسارت در دنیا برای اینها نیست اما عذاب اخروی همچنان محفوظ است ولهم فی الاخرت عذاب النار این تعبیر لام در موقع عذاب با اینکه علیهم است نه لهم یا برای آن است که همین تعبیر خودش متضمن یک نحو توهین باشد در موارد تحکم مثل کسی که در امتحان رفوز شد میگویند تبریک میگوییم مردود شدی در این گونه از موارد که بشرهم به عذاب علیم بشارت به جهنم میدهند خود این لفظ هم تحقیر را به همراه دارد در صورتی که لام لام انتفاع باشد اما اگر لام لام اختصاص باشد و لهم فی الاخرت عذاب النار دیگر این معنا را به همراه ندارد یعنی عذاب النار مختص اینهاست چون هر عملی مخصوص عامل هست نظیر اون اصل کلی که در سوره مبارکه اسراء بود و بارها به این اصل عنایت فرمودید که می فرماید این احسنتم لانفسکم و این اسأتم فلها سخن از مشاکله نیست که اینجا مناسب بود بفرماید بین اسعتم فعلیها ولی فلها فرمود للمشاکله بلکه برای تبیین اختصاص است که عمل مخصوص عامل است چه حسنه چه سیئه این احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها این لام به معنای انتفاع نیست که در مقابل علا باشد این لام لام اختصاص است اگر لام اختصاص بود عمل مخصوص عامل هست دیگر ولهم فی الاخرت عذاب النار نکته رو به همراه ندارد نظیر تحقیر یا توهین دلیل اینکه یهود بنی نذیر به این درد مبتلا شدن این است که ذالک بانهم شاقوا الله و رسوله این صغرای قیاس کبرای کلی این است که و من یشاق الله فإن الله شدید العقاب در قرآن کریم وقتی قصص را ذکر میکند میفرماید به این که ما داستانها را برای شما ذکر میکنیم لعلکم لعلهم امثال ذلك یتفکرون فرس و سل قصص لعلهم یتفکرون معلوم میشود که قصه شناسی معرفت قصه این به فلسفه تاریخ برمیگردد نه خود تاریخ تاریخ را خیلی ها می توانند بنگارند تاریخ نظیر علوم تجربی سیر افقی اشیا را شرح می دهد اما فلسفه تاریخ اون سیر عمودی را تبیین می کند که این داستان برای چی واقع شد و انگیزه اشی بود چی کرد برای چه کرد اینها دیگه تو تاریخ نیست بزان فرماید فقصص القصص لعلهم یتفکرون. به این که قرآن کریم داستانها را به عنوان احسن القصص یاد می کند، نحن نقص علیک احسن القصص، نه یعنی فقط جریان یوسف صدیق سلام الله علیه احسن القصص است، بلکه هر قصه ای که خدا نقل می کند احسن القصص است، نه احسن القصص. قصص جمع است ولی قصص مفرد است. این احسن القصص بودن که مفعول مطلق نوعی است، برای آن است که یک وقت انسان قصه پرداز است، یک وقت فلسفه قصه می گوید. اگر قصه پرداز بود در ردیف داستان سراهای دیگر است، اگر فلسفه قصه را گفت احسن القصص را گفت. نحنو نقص علیک احسن القصص، یعنی قصصن هو احسن. چرا احسن القصص است؟ زیرا ما یه مسئله موندنی را تبیین می کنیم، نه اینکه یک چیزی در واقع گذشت ما اون را به صورت داستان شیرین تشریح کردیم و مانند آن. قصه ای که آموزنده نباشد و نکات برجسته نداشته باشد قصه حسنانی است. وقتی قصص احسن خواهد بود که حامل اون مطالب معارف بلند باشد. لذا وقتی قرآن کریم میخواهد داستانی را طرح کند به رسولش میفرماید بین که فقصص القصص لعلهم یتفکرون. این قصص جنس است. در خصوص داستان بنی نذیر و امثال ذالک هم گذشته از این که به ما فرمود فاعتبروا یا اولو الابصار، اون اصل کلی را ذکر کرد که هر کس در شقاق باشد، یعنی در یک شق دیگری قرار بگیرد، در مقابل الله سرکوب خواهد شد. شقاق را در باب نکاح ملاحظه فرمودید که فرمود اگر شما بین زن و شوهر شقاق دیدید فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها. شقاق در باب نکاح هم مطرح است، یعنی اگر ناسازگاری به جدایی بینشون راه پیدا کرد. اما درباره این که مردم در برابر انبیا به شقاق مبتلا بشوند، چند جای قرآن خدای سبحان تهدید کرده است. نظیر سوره 47 که به نام مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم است، آیه 32 این است: ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله و شاق الرسول من بعد ما تبین لهم الهدى لن یضر الله شیئا و سیهبط اعمالا. اونا که با پیامبر در شقاق بودن کاری از اونها ساخته نیست، ولی ما همه کارهای اونها را باطل خواهیم کرد. آیاتی که در باره شقاق وارد شده است تقریبا سه طایفه است. در یک طایفه هم شقاق الله و شقاق رسول الله کنار همن، در یک طایفه فقط شقاق الله است، در طایفه ثالثه فقط شقاق رسول است. در یک طایفه میگوید اگر کسی در برابر پیامبر بایستد، در طایفه دیگر از آیات میفرماید اگر کسی در برابر الله بایستد، در طایفه ثالثه میفرماید اگر کسی در برابر الله و رسول الله بایستد. سرش آن است که رسول به ما انه رسول هیچ حرفی ندارد مگر پیام الهی را میرساند. این اختصاصی به رسول اکرم علیه آلاف و تحید و سنا ندارد. این جزء احکام نبوت عامه است، نه نبوت خاصه. سایر انبیای سلف علیهم السلام هم اینطور بودند که ما ینطقو عن الهوا بودند. این چنین نیست که یک انسانی به مرحله رسالت برسد و در تبیین احکام معاذ الله در بعضی از امور ینطقو بالوحی، در بعضی از امور ینطقو عن الهوا. این چنین نیست. این به ما ینطقو عن الهوا از احکام نبوت عامه است، نه نبوت خاصه. لذا در همه این موارد می‌فرماید اگر کسی در برابر پیامبر بایستد معاقب خواهد شد، زیرا رسول به ما انه رسول سخنی جز رسالت به پیام الهی ندارد. در آیات دیگر هم باز همین مسئله شقاق مطرح است که می‌فرماید اگر کسی در مقابل خدا و پیامبر بایستد که هر دو را جمع کرده است، حکمش تعذیب در دنیا و مانند آن است. نظیر آیه 115 سوره نساء:
و من یشاقق رسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولا و نسله جهنم و ساعت مسیرا. این دو تا آیه ای که خونده شد، یکی در سوره نساء، یکی در سوره ای که به نام خود حضرت سلام الله علیه است، جز این طایفی است که فقط اسم پیامبر را دارد. آیه محل بحث در سوره هشت جز طایفی است که هم اسم رسول هم اسم الله را دارد. در مقابل این دو طایفه آیات فراوانی هستند که شقاق الله را مطرح می کنند. پس مشاقه با الله این خطر را به همراه دارد. اونگاه فرمود و ما قطعتم من لینتن او ترکتموها قائمتن علا اصولها فبإذن الله ولیخزی الفاسقین. یهودی ها حق اعتراض ندارن که چرا شما دستور قطع بعضی از اشجار را داده اید. یه مسئله اختلافی است که آیا کفار را می شود با منجنیق از بین برد یا نه، آیا می شود درختای اونها را قطع کرد یا نه. مرحوم کاشف الغطا رضوان الله علیه در کتاب شریف کشف الغطا که مرحوم صاحب جواهر در باره کاشف الغطا می گوید من فقیه به حدت ذهن اون ندیدم یا کم دیدم، اونجا می فرمان اگر اسلام ضرورتی احساس بکند می تواند در باره کفار این حکم را اعمال بکند. ما قطعتم من لینتن او ترکتموها قائمتن على اصولها فبإذن الله ولیخزی الفاسقین. اونگاه می رسیم به این که اون چرا که در جریان بنی نذیر و بعد به دنبالش بنی قریظه و بنی قینقاع این گونه از طوائف متمکن و سرمایدار یهود مالی نصیب دولت اسلامی شد، حکم این اموال چیست؟ فرمود و ما افا الله و علا رسوله منهم فما اوجفتم علیه من خیر و لا رکاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. این را مقدمه اون حکم فقهی ذکر کرده است. فرمود اون چرا که خدای سبحان بر رسولش ارجاء داده است با رنج و تلاش شما نبود، با جنگ شما نبود که یک عده سوار شتر بشن به نام راکب، عده سوار اسب بشن به نام فارس. چون معمولا سوار اسب را نمیگن راکب، سوار اسب را میگن فارس و سوار شتر را میگن راکب. اگر کسی سوار خیل شد میشود فارس و سوار شتر شد میشود راکب. فرمود اون چرا که شما در جریان بنی نذیر نصیب دولت اسلام دیده اید این دسترنج شما نبود، همونطوری که این پیروزی دسترنج شما نبود تصاحب اموال بنی نذیر هم دسترنج شما نیست. وقتی دسترنج شما نبود شما هیچ سهمی ندارید. اگر شما جنگیدید با خیل و رکاب، با سرعت سیر اسب و شتر، با ایجاف و تسریع سیر این مرکوبها حمله کردید یا دفاع کردید یا تهاجم ابتدایی کردید یا تهاجم ابتدایی را دفع کردید، چیزی نصیبتون شد، این خمس دارد که حکمش در سوره انفال مشخص شد. ولی اگر نجنگیدید یک پیروزی غیر منتظره نصیب شما شد، اموال این قسمت از حوادث به نام فی است و همه این در اختیار دولت اسلامی است. قبل از اینکه حکم اموال را بفرماید اصل فی را بازگو کند، می‌فرماید به ما افا الله و علی رسوله منهم، اون چرا که خدا به وسیله این جریان پیروزی صلح‌آمیز و جلاء وطن بنی نذیر بر رسولش ارجاع داده است، مال اونها را به رسول برگردون، با دسترنج شما نبود. فما اوجفتم که ما نافی است، شما با خیل و رکاب رنگی نبردید. اوجفه یعنی با سرعت سیر به وسیله مرکوب جایی را فتح کرده. مثلا فرمود در جریان بنی نذیر فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب، یه چند قدم پیاده از مدینه تا قلعه های یهودی های بنی نضیر رفتی و خداوند روح را در دل اینها القا کرد و زعیم اینها به نام کعب ابن اشرف با دست برادرش کشته شد. چند روزی محاصره شدند، سرانجام تسلیم شدند. با جنگ شما پیروزی نصیبتون نشد، پس فما اوجفتم علیه من خیر ولا رکاب. و این قدرت اله بود که بلکن الله یسلط رسله علی من یشاء، لکن خدای سبحان انبیای خود را بر هر چه بخواهد مسلط می کند. چین که در اواخر سوره مجادله که قبل از سوره هشت است همین بیان را دارد که کتب الله لاغلبن انا و رسولی. این جزء قوانین تثبیت شده الهی است که هرگز زوال پذیر نیست و مال نبوت عامم هست، مال نبوت خاصه نیست، چون جمع دارد. کتب الله لاغلبن انا و رسولی، هیچ پیامبری نیامد که شکست بخورد. همود من و انبیا پیروزیم و این جزء مکتوب ها و تثبیت شده هاست. نشانه اون پیروزی هم در جریان یهودی های بنی نضیر ظهور کرده است. ولکن الله یسلط رسله علی من یشاء، چرا؟ چون والله علی کل شیء قدیر. در بحث های قبل ملاحظه فرمودید اون اسمی که در پایان هر آیه ذکر شد ضامن محتوا و مضمون اون آیه است، یعنی هر آیه مضمونی دارد که اگر خواستیم برای مضمون اون آیه دلیل ذکر بکنیم، اون اسمی که از اسمای حسنای خداست و در آخر آیه آمده است می شود او را حد وسط برهان قرار داد و مضمون اون آیه را ثابت شد. در پایان این آیه قدرت مطلقه حق یاد شده است که والله علی کل شیء قدیر. اگر چیزی شیء شد و مصداق شیء شد مقدور حق است، و اگر چیزی شیء نبود مثل محال که ذات ندارد و شیء بر او صادق نیست مثل دو تا پنج تا، این شیء نیست تا تحت قدرت قرار بگیرد، نه اینکه تخصیصا خارج شده است. محال چون ذات ندارد شیء نیست، لا شیء است. وقتی لا شیء شد تخصصا خارج است نه تخصیصا، نه اینکه قدرت بر محال تعلق نمیگیرد یه تخصیصی در اینجا راه پیدا کرده است، چون محال ذات ندارد و در حقیقت لا شیء است. خب پس مقدمه بحث این شد که این جریان شیء به دست رنج کسی نبود. طرح این مقدمه هم برای آن است که بفرماید این مالی که در جریان یهودیای بنی نضیر نصیب دولت اسلامی شد مال حکومت اسلامی است، هیچ کدام شما سهمی نداری، برای کاری نکردی. اگر درآمدی به کار شما وسته بود سهمی داری، اگر درآمدی هیچ ارتباطی به کار شما نداشت سهمی نداری. این مخصوص دولت اسلام است. طرح این آیه به عنوان مقدمه برای آن است که بفرماید فقط به فقط مال دولت اسلامی است. لذا فرمود به ما افا الله و علی رسوله منهم فما اوجفتم علیه من خیر ولا رکاب. کاری نکردید شما، شما ایجاف نکردید، سیر با سرعت و با زحمت نداشتید، نه سوار اسب شدید، نه سوار شتر شدید، نه با کسی جنگیدید، نه تهاجمی را دفع کردید، نه دفاع کردید، نه تهاجمی داشتید، هیچ کار نکردید. چند قدم پیاده رفتید و اونها هم در قلعه‌هاشون بسته بود و روح را خدا بر دلهای اینها مسلط کرد، تسلیم شدن. چون کاری نکردید سهمی هم ندارید. پس ذکر این آیه دو سطری برای آن است که زمینه باشد برای حکم فقهی، و اون حکم فقهی این است: ما افا الله و علی رسوله من اهل القرى. چون مورد مخصص نیست و اختصاصی هم به جریان یهود بنی نضیر ندارد، اصل کلی را ذکر کرد. فمود ما افا الله و علی رسوله، یعنی ای شیء، خواه در جریان یهود بنی نضیر خواه در جریانهای آینده، هر چه که به عنوان فی به دست پیامبر آمد 100% مال دولت اسلامی است، هیچ کدام شما سهمی نداری. حالا مصارف اون اموال چیست اون رو هم مشخص می‌فرماید، ولی جلوی طمع این نظامی‌ها و کسانی که به جبهه رفته‌اند جلوی طمع اینها رو می‌گیرد. می‌فرماید ما افا الله علی رسوله من اهل القرى، دیگر سخن از منهم نیست که ضمیر به یهودی‌های بنی نذیر برگردد، خواه یهود بنی نذیر، خواه گروه‌های دیگر، خواه اهل کتاب، خواه غیر اهل کتاب، من اهل القرى نه من اهل کتاب. در آیه قبل خصوص بنی نذیر بود، نه همه طوائف، اونها هم اهل کتاب بودند. پس گروه خاصی از اهل کتاب که دو قید داشت. در آیه بعد این هر دو قید برداشته شد، نه گروه خاص است نه اهل کتاب. در آیه اول بنی نذیر از اهل کتاب، هم اهل کتاب مراد بود و هم خصوص بنی نذیر، اما در آیه بعد اهل قرا مراد است نه اهل کتاب، چه مشرکین و چه غیر مشرکین، چه بنی نذیر چه غیر بنی نذیر. ما افا الله علی رسوله من اهل قرا، این حکم فقهیش این است، فلله وللرسول ولذی القربا این سه سهم، والیتاما والمساکین و ابن السبیل این سه سهم دیگر جمعا شش سهم. اونگاه راز این تقسیم را هم ذکر میکنم. چند تا نکته درباره کلمه فی است که چرا این گونه از اموال را فی فرمودن، چه در آیه قبل چه در آیه محل بحث. افاء که باب افعال است یعنی ارجعه، فاء یعنی رجعه، افاء یعنی ارجعه. در رجوع یک سبق وجودی مأخوذ است، وقتی که به شیئی میگویند رجعه یعنی قبلا اونجا بود و همکنون اونجا برمیگردد. این که فرمود اموال را فی کرد یا برای آن است که به لحاظ استحقاق این اموال باید در اختیار حکومت اسلامی باشد و اون چه که دیگران دارن غاصبانه استفاده میکنند، وقتی به دست حکومت اسلامی برگشت به اصلش برمیگرده، یا نه اطلاق کلمه فی بر این گونه از اموال به معنای تحویل است. افاء یعنی حوله، نه افاء یعنی ارجعه. نظیر اون چه که به انبیا میگفتن اول تعودن فی ملتنا، مثلا به شعیب سلام الله علیه میگفتن ما دست بردار نیستیم مگر اینکه به دین ما عود کنیم، با اینکه شعیب ولد موحدن در دین اهل شرک و الهاد نبود که دوباره بخواهد برگردد. این لتعودن فی ملتنا یعنی دین ما را بپذیری، نه لترجعن فی ملتنا، این چنین نیست. پس یا معنای رجوع در این فی محفوظ است روی همون نکته، یا معنای رجوع در اون کلمه فی محفوظ نیست. افاء یعنی حول، ولی ظاهرا قرآن کریم اون معنای اساسی فی را در همه موارد رعایت کرده است. فی به معنای رجوع مطلق نیست، یعنی اگر کسی از خانه‌اش آمد به محل کار و برمیگردد شاید در همه این گونه از موارد نگویند فاعه. فی اون رجوع زود گذر است، لذا سایه بعد از ظهر را میگن فی، و از بیانات امام سجاد سلام الله علیه استفاده میشود که حضرت دنیا را تشبیه کرد، تمود این دنیا فی است. در بعضی از تعبیرات ائمه علیهم السلام دنیا را که ظل زائل می دانند، می فرمایند دنیا مثل سایه زود گذر است که زود می گذرد، تعبیر به ظل کردند. این ظل زائل، این صفت و موصوف دوتایی با یک کلمه ادا شد که دنیا به منزله فی است. فی اون سایه بعد از ظهر را می گوید، نه سایه قبل از ظهر را. سایه بعد از ظهر زودتر از بین می‌رود، لذا دنیا را در بیانات امام سجاد سلام الله علیه می‌بینیم به فی تشبیه می‌کند که این امکانات مثل فی است، یعنی زود و گذر است. و با عبرت همراه است، چون تا کنون چندین مرحله جا عوض کرده است و از بین رفته است و اصولا سایه زود گذر است، نه اینکه سایه دوام دارد. مثلا سایه صبح تا ظهر به طرف غرب دوام دارد و سایه از ظهر تا غروب به طرف شرق. این حرکت چون دقیق است ما خیال میکنیم سایه متصل است، وگرنه سایه پیدایشش همان و زوالش همان. این چنین نیست که این سایه متصل باشد، که سایه یک تاریکی های مجتمع است نه متصل. چون سریع است ما متصل میبینیم. شمس وقتی در اون نقطه قرار گرفت در مقابل شاخصی سایه است، وقتی به جای دیگر رفت اون سایه رأساً معدوم می شود و سایه جدید ظهور می کند. این سایه دوم که امتداد سایه اول نیست، اصلا سایه موندنی نیست، پیدایشش همان و رخت بربستنش همان. بذار که ذلن زائلن، تقریبا این زائل یک وصف ملازم است برای سایه. نظیر این پنکه هایی که سریع میگردد ما خیال میکنیم دائره حرکت میکند و امثال زاره. اینها از باب خطای باسر است و نظائر آن، وگرنه سایه شاخص این چه نیست که صبح تا ظهر بماند به طرف غرب و همین سایه عصر بماند از ظهر تا غروب به طرف شرق. سایه ممکن نیست در یک لحظه دو حال باقی بماند. در هر ثانیه ما بیش از یک سایه نداریم. این ثانیه را که به دو قسم تقسیم میکنید ما دو تا سایه داریم، و اگر این ثانیه را به صد قسمت کردید صد زل داریم. علی حال زل پیدایشش همان و زوالش هم، مخصوصا سایه بعد از ظهر که کم رنگتر است و گذشت صبح تا ظهر نشون میدهد که بعد از ظهر هم به شرح ایزن. علی حال از ماد به فی تعبیر کردن، اونم مال حلالی که به دست پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، نشانه آن است که تو خود حدیث مفصل بخوان. اون مال حلالی که به دست پیغمبر به حکومت اسلامی است فی است، فضلا عن الاموال الاخر. پس نکته این که تعبیر شده است از این مال به فی همین است. و در فقه مرازه فرمودید بحث فی غیر از بحث انفاق و غیر از بحث خمس است. ما افا الله علی رسوله من اهل القرى، این بیان حکم فقهی است، چون در خصوص این جریان اموال یهودی های بنی نظیر رسول خدا صلی الله علیه و سلم بین مهاجرین توزیع کرد، به چیزی به انصار نداد و انصار هم بعضی ها احیانا میخواستن اعتراض کنن، برایشون روشن شد که حق اعتراض ندارن. اصولا نوعشون هم اهل ایثار بودن. قرآن کریم از انصار به عظمت یاد میکند، فرماد یحبون من هاجر الیهم، این انصار مدینه را قرآن با احترام یاد میکند، فرماد اینها مهاجرین را دوست داشتن، نه تنها مهاجرین را جا دادن، مهاجرین را پذیرایی کردند، بلکه هجرت مهاجرین را گرامی داشتن، مقدم مهاجرین را محترم شمردن. و یحبون من هاجر الیهم، لذا انصار به عظمت یاد می کنند. و یؤثرون علی انفسهم و روکان بهم خصاصه، اینها اگر چون که خودشون خصاصه و حاجهی داشته باشند، چیزی که مختص اونهاست و نیاز اونها را برطرف میکند، اینو میگن خصاصه. هر حاجت را خصاصه نمیگوین. یک انسان تشنه که یک لیوان آب دارد این خصاصه است، نه تنها چون مختص اوز خصاصه است، برای اینکه به اون نیاز دارد. میفرمودن به اینکه مالی که مخصوص اونهاست در ظرف نیاز، این را ایثار میکردن. و یؤثرون علی انفسهم و روکان بهم خصاصه، از انصار به عظمت یاد میکنند. اینها هیچ سخنی نداشتند، اون اوحدی اینها نوعا سخنی نداشتند، و اگر بعضی ها میخواستن سؤالی بکنن بعد این آیه نازل شد که حکم این اموال و اختیار این اموال در اختیار رسول خداست. ما افا الله علی رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ذی القربى. جریان جنگ بدر را اینا پشت سر گذاشتن، حکم غنائم جنگی را فهمیده بودند. حکم غنائم جنگی بدر و امثال آن در آیه 41 سوره انفال مشخص شد. که وعلم و انما قنمتم من شیئن فان لله خمسه و للرسول و للغربا و اليتامى و المساكين و ابن السبيل ان كنتم آمنتم بالله. این مربوط به غنائم هست. البته غنیمت جنگی که از مصادیق غنیمتم است در اون مورد نازل شده است و مورد مخصص نیست. غنیمت یعنی بهره، هر چی که شما بهره بردید، خواه به صورت غنائم جنگی، خواه به صورت درآمدهای کسبی و مانند آن. لذا در روایات ما این غنیمتم به درآمد اطلاق شده است. هر کسی هر درآمدی دارد، یک پنجمش مال دولت اسلامی است. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. این خمس یعنی یک پنجم، این خمس یعنی 20% مال حکومت اسلامی است که مصرفش این امور ششگانه است: بخشی فی سبیل الله است، بخشی هم در اختیار رسول است که صرف هزینه حکومتی بکند، و همچنین لذی القربا یعنی ائمه علیهم السلام به جانشینان او، و یتاما و مساکین و ابناء سبیل اصحابا. این حکم غنائم جنگی است که 4/5 مال مردم است و 1/5 مال حکومت اسلامی. اما فی 5/5 یعنی 100% و همش مال حکومت اسلامی است. لذا فرمود: ما افا الله و علی رسوله من اهل القرى فلله و للرسول و لذی القربا و الیتامى و المساکین و ابن السبیل. این فلله نه برای آن است که تبرکاً ذکر شده باشد که بعضی ها پنداشتن. فلله یعنی مخصوص خداست که باید صرف فی سبیل الله بشه، و للرسول که صرف حکومتهای اسلامی میشود، خرجای حکومتی میشود، ولی زلغربا، زلغربا یعنی زلغربای رسول، نه زلغربای عامه مردم. این معنا نیست که فی مصارفش 6 نفرندی که خداست، یکی پیامبر، یکم فامیلهای شما. پیداست که زلغربا منظور نیست که اقربای شما، فامیلهای شما. فامیلهای شما چون خطاب عامه است، منظورش نیست که همه شما، چون همه شما فامیل دارید، به شما هم فامیل دیگرانی. پس ذیل غربا منظور نیست که ذی غربا کم. این پیداست که ذیل غربا یعنی ذیل غربای رسول، نه ذیل غربا یعنی ذیل غربای توده مردم. اگر ذیل غربای توده مردم باشد، یعنی همه شما، چون همه شما اقربا داری و شما هم اقربای سایر مؤمنینی. بنابراین ولی رسول ولی ذیل غربا، این الف لام میتواند عوض مضافله باشد، یعنی ولی ذی غربا هو، یعنی ذی غربای هم رسول. ولی یتاما و المساکین و ابن السبیل. در خصوص یتیم حقر شرط است، اما ذکر یتیم برای آن است که اینها بی سرپرستند و حرمتی بیشتری دارند. از این جهت اینها را بالخصوص ذکر فرمود. ولی یتاما و المساکین، اونا که مسکینم با موندن، و کسانی که در راه موندن که راه بر اونها مسلط است. اونا که مسلط بر راهن، ابو سبیلن، یعنی تمکن دارن که راه را طی کنن. اونها که راه بر اونها مسلط شد و مونده در راهن، اونا رو میگن ابن السبیل، که سبیل بر اونها مسلط است، نه اینها بر سبیل سلطه داشته باشن. خب چرا این گونه از اموال در اختیار حکومت اسلامی است و چرا حکومت اسلامی باید در بین اینها صرف کند؟ کیلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم. این از اون تعلیلی است که تعمیم را به همراه دارد و نظام مالی در اسلام را هم تا حدودی تشریح می کند. یعنی مال در اسلام نباید به دست سرمایه‌دارها بگردد. دولت را دولتن به دولتن میگویند. چرا دولت میگویند؟ بگه تداول میشود، یعنی از دستی به دستی. این که همون تلکل ایام نداولها بین الناس، یعنی تداول میشود، گاهی به سود این گروه هست، گاهی به سود گروه دیگر. چیزی که دست به دست میگردد و از گروهی به گروه دیگر منتقل می شود، این را می گویند دولت، که تداول می شود. نظام سرمایه‌داری در شرق با نظام سرمایه‌داری در غرب، هر دوی اینها از در قرآن کریم محکومند، برای اینکه کل سرمایه‌ها در نظام شرقی یا نظام غربی بین یک گروه خاص می گردد. در نظام غربی بین اون سرمایه‌دارانی که حکومت را اداره می کنند یک گروه خاصی این مال می گردد. یعنی اگر خرید و فروش کارخانه های عظیم است، یک گروه خاصی از سرمایه‌دارها می فروشند، یک گروه خاصی از سرمایه‌دارها می خرند. اگر خرید و فروش زمین های بزرگ است، یک گروه از سرمایه‌دارها می فروشند، گروه دیگر از سرمایه‌دارها می خرند. بقیه مردم یا تماشاچیان یا کارگرند و مزدبر ساده. این اموال دولتاً بین الاغنیا می شود که این می شود نظام سرمایه‌داری. و اون چه که در بلوک شرق حکومت می کند اونم همین است، منتها نظام دولت سالاری است. یعنی این سرمایه ها در دست دولت هاست، نه در دست مردم. برای اینکه مال خدا در دست گروه خاص نباشد، نه سرمایه‌دارهای مخصوص و نه دولت‌های خاص، بلکه در بین توده مردم توزیع بشود، همه بتوانند بهره ببرند، قرآن کریم دارد که کی لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، باید مال خدا به دست مردم باشد که هر کسی در حد استعداد خود از این مال بهره برد و هیچ مشکلی برای کسی نباشد. جلوی پیشرفت اقتصادی هیچ کار نمیشه گرفت. در سوره مبارکه نساء عظمت مال را ذکر میکند که اصلا مال نقشش در جامعه چیست. در آیه 5 سوره نساء این چنین میفرماید: و آتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هريئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. مالی که خدای سبحان مایه قیام شما قرار داد این را به دست سفیهان ندهید. قبلا هم حتما ملاحظه فرمودید که فقیر را که فقیر میگویند نه برای آن است که مال ندارد، چون فقر غیر از فقد است، فقیر غیر از فاقد است. فقیر به معنی بیمال نیست، فقیر به معنای کسی که ستون فقرات شکسته است و قدرت قیام ندارد. و اگر کسی مال نداشت چون قدرت قیام ندارد، مثل آن است که ستون فقرات شکسته است، به اون میگویند فقیر. وگرنه فقیر به معنی بیمال نیست، فقر به معنای فقد نیست. اطلاق کلمه فقیر بر این شخص از همین باب است، نظیر اطلاق کلمه مسکین. مسکین را که بر نیازمند اطلاق میکند بر اینکه این بیچاره زمینگیر است، اهل سکون است نه اهل حرکت. این سکنه فل ارض، نه قدرت حرکت دارد نه قدرت قیام. از این آیه 5 سوره مبارکه نساء استفاده می شود که مال مایه قیام مردمه. کسی که مال ندارد فقیر است، یعنی ستون فقرات شکسته است. ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما. پس مال مایه قیام امت است. این مال نباید به دست سفیهان باشد. اون که در بیراه مصرف می کند سفیه است. در باب شارب خمر دارد که سفیه است و امثال زاله. کسی که مال را در راه حرام صرف می کند سفیه است. سفیه به اصطلاح دین غیر از سفیه به اصطلاح توده مردم است. سفیه دینی را قرآن در سوره مبارکه بقره مشخص کرد که به من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. اگر کسی راه ابراهیم خلیل سلام الله علیه را طی نکرد این سفیه است. مال نباید به دست این گروه باشد. لذا فرمود مال باید به دست کسی که عقل ممثل است باشد تا بداند این مال را چگونه توزیع کند. و او هم گدا پرور نیست. جلوی فقر طبیعی را نمیشود گرفت. نظام نظامت به هیچ وجه جلوی فقر طبیعی را نمیشود گرفت، اما کاملا جلوی فقر اقتصادی را میشود گرفت. فقر طبیعی لازمی ضروری این نظام است. یعنی انسان مریض میشود، تصادفی دارد، سالمند هست، پودک هست، پیر هست، سال خورده هست، تصادفی هست، اینا فقرای طبیعی هست. ما نمیتوانیم دنیای داشته باشیم که در او کودک نباشد، پیرزن نباشد، پیرمرد نباشد، معلول نباشد، مریض نباشد. اینا فقرای طبیعیه. اما میتوانیم نظامی داشته باشیم که در او فقیر نداشته باشیم. جلوی فقر اقتصادی را کاملا میشود گرفت. وقتی هم که حضرت حجت سلام الله علیه ظهور کرد، یکی از آثار پربرکت ظهور اون حضرت این است که گفتن اگر کسی زکاتی را بخواهد از شرق به غرب ببرد تا فقیر پیدا کند، فقیر پیدا نمی شود که زکات را به او بدهد. زکات مثل صلات از ارکان دین است، تا آخر دنیا زکات هست، اما مصارف زکات متعدد است. همه موارد زکات را که نگفتن به فقیر بدید. یکی از بارزترین مصرف زکات هم فی سبیل الله است. این فی سبیل الله تا آخرین لحظه دنیا است. یعنی ساختن مسجد هست، ساختن مراکز علمی هست، تأسیس حوزه های علمی هست، ساختن راه هست، خدمات هست، مراکز درمانی و مستشفا امثال ذالک هست. اینا خدمات هست، اینا تا آخر دنیا هم هست. اینها هرگز قطع نمی شود. نباید گفت چون زکات از ارکان اسلام است، بنی الصلاة علی خمس، یکی صلاة است به دیگری زکات و مانند آن، پس و زکات هم مصرفش فقیر است، ما حتما باید فقیر داشته باشیم. ما حتما زکات داریم، حتما فی سبیل الله هم داریم. نشانش هم این است که یکی از مصارف هشتگانه زکات مسئله فی رقاب است. انما الصدقات للفقراء والمساکین فی سبیل الله به فی رقاب. فر رقاب یعنی برای آزاد کردن رقبه ها و بنده ها. چون یکی از مصارف هشتگانه زکات آزاد کردن برده هاست، پس ما باید نظام بردگی را امضا کنیم، برای اینکه یکی از مصارف هشتگانه زکات فر رقاب است. یا اگر به سمتی رفتیم که باید برویم، چه این که فقهای ما رضوان الله به اون سمت حرکت کردن، یعنی نظام اسلامی به اون سمت حرکت کرد که ما کتاب العتق داریم نه کتاب الرق، نظام بردهداری برچیده می شود و زکات همچنان محفوظ است. اگر ما فقر را برطرف کردیم، این همان است. این یکی از اون کلمات نورانی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه است که فرمود جنگ فقیر و غنی اسلام ناب. این چنین نیست که ما به فقیر بگوییم تو داشته باش شاکر باش، به فقیر بگوییم تو نداشته باش به صابر باش و خدا خواست که تو فقیر باشی. این چنین نیست. اگر زکات هست مصارف هشتگانه دارد و از بارزترین مصادقش هم فی سبیل الله هست. به این فی سبیل الله هرگز تمام شدنی نیست. بنابراین مال را قرآن کریم عامل قیام می داند. ملتی که فقیر است هرگز قدرت قیام ندارد. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در کتاب المعیشه کافی یه حدیث رو نقل میکند از وجود مبارک رسول اکرم صلی الله علیه وسلم که حضرت مال را تعریف میکند. عرض میکند اللهم بارک لنا فی الخبز. منظور از خبز یعنی اقتصاد، نه تنها نان. در تعبیرات فارسی هم که ما میگوییم نان مردم یعنی اقتصاد مردم. نان خور یعنی هزینه بردار، نه تنها نان در مقابل گوشت یا نان در مقابل لباس. اینم که در فطریه میگوین اگر نان خورش این چین است، یعنی عائله او. عرض کرد اللهم بارک لنا فی الخبز ولا تفرق بیننا و بین خبز، لولب خبز لما سلینا ولما سمنا ولما عدینا فرائض ربنا. این مضمون با یک تفاوت کوتاهی در کتاب المعیشه مرحوم کلینی در کافی هست. یعنی خدایا بین ما و نان ما جدایی نینداز. اونگاه عرض کرد خدایا اگر بین امت اسلامی و نان اونها جدایی بیندازیم، مردم اهل نماز و روزه نخواهند بود. دینداری مردم فقیر سخت است. این راه به عنوان یک توصیف بیان کرد، نه توصیه، نه به عنوان دستورالعمل که اگر نان نداشتی دست از دین برداری، بلکه توصیف کرد تمود وضع توده مردم اینطور است. وگرنه از نظر تحقیق دین را گرسنه‌ها حفظ کرده، هم در صدر اسلام و هم به برکت انقلاب اسلامی. اونهایی که به یطعمون الطعام علی حبه مسکینن و یتیمن و اسیرن که سه روز گرسنه خوابیدن با آب خالص افطار کردن، اونا حفظ کردن. اونایی که سنگ به شکم میبستن در جبهه ها فقر و گرسنگی و رنج را تحمل میکردن، اونا حفظ کردن. اونایی که به یسرون علی انفسهم ولوکان بهم خصاصه اونا حفظ کردن. این را که حضرت فرمود اگر نان نباشد دینداری مشکل است، به عنوان توصیف حال توده مردم است، نه توصیه و دستور العمل که اینجور باشید. بنابراین الان هم شما تو این جبه ها هم دیدید اونایی هم که بالاخره با گرسنگی در جبه ها بودن، اونا توانستن دین را حفظ بکنن، وگرنه خدای ناکرده این دشمن قهار اگر پیروز میشد، اگر خیلی خیلی رحم میکرد، مشهد و قم رو مثل بقی میکرد. اونا که بالاخره تو اون سرمای زمستان تو این سنگرا یخ زدند، چون هزینه بونها نرسید، آب بونها نرسید بالای کوه، اونا حفظ کردن. پس منظور حضرت این نیست که اگر مال نداشتید شورش کنید، منظور آن است که وضع توده مردم اینطور است. پس مال عامل قیام مردم است، یعنی مردم فقیر قدرت حرکت ندارند، و چون قدرت حرکت ندارند مال باید به دست اغلا باشد نه به دست سفها، و اغلا همون نظام اسلامی هست، یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم است، ائمه علیهم السلام است و جانشینان اون. این سخن مرحوم امین الاسلام در مجمع را در ذیل این آیه ملاحظه فرمایید که ایشون می‌فرماید این ناظر به آن است که اداره امور مسلمین، تدبیر امور مسلمین به اختیار پیامبر و قائمین مقام اون حضرتن، یعنی جانشینان او. این حکم اسلامی است. حالا در زمان غیبت که خیلی کسی ما سند نداد که هست ولی از ارواح نافدا در آینده نزدیک ظهور کند، شاید 100 میلیون سال طول بکشد، و از قدرت ذات اقدس اله حفظ یک انسان کامل در 100 میلیون هیچ محظوری ندارد. این چنین نیست که همه این زحمات و برنامه‌ها مال اون 18 سال صدر اسلام بود، بقیه هیچ، بقیه این نظام برنامه‌ای ندارد. این طور نیست که قرآن و وحی و فرشته ها آمدن برای همون 18 سال، بعد این میلیون ها سال اگه طول بکشد تا زمان ظهور حضرت، مردم بی برنامه باشن، هر کی بتازد. این طور نیست. کسانی که جانشینان رسول اکرم در درجه اول معصومین علیه السلام، بعد غیر معصوم، فتحصل که مال عامل قیام است اولا، و برای که امت قدرت قیام داشته باشند مال باید به دست اغلا باشد نه سفها ثانیا، و اغلای قوم این مال رو دولت بین الکل می کنن نه دولت بین الاغنیا. شما در هر جا که بروید میبینید که سرمایه ها فقط به دست یک گروه خاص میگردد، این میشود دولتن بین الاغنیا منکم. فرمود این کار نظام اقتصاد اسلامی نیست، یک تعلیل عام است، نظیر همون کبرای کلی که در آیه قبل بود. این چنین نیست که گرفتن و عذاب مخصوص یهودیای بنی نظیر باشد، یک کبرای کلی را فرمود. همود و من یشاق الله فان الله شدید العقاب، چه یهود بنی نظیر چه دیگران. در اینجا هم یک کبرای کلی اقتصادی ذکر میکنه، همود که لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم. خب باید مال به دست همه باشه. قسمت مهم مال هم انفال است و فی است، بقیه چیزی نیست. یعنی دریاها هست، معادن هست، صحراها هست، سلسله جبال هست، جنگلها هست، اینا درآمد اصلی یک کشور. اینا وقتی به دست معصومین باشد درست توزیع میکنن، اگر کشاورزی است به همه میدن، اگر دامداری است به همه میدن، اگر کارخونه است به همه میدن، اگر درآمدهای دیگر است به همه میدن. منهای این اصول اولیه مالی دیگه تو مملکت نیست، یا معدن است، یا کوه است، یا جنگل است، یا دریا است، یا فضا دوردی است، یا زمین های بزرگ است و امثال زاله. اینا سرمایه های بزرگه، وگرنه خانه اشخاص که دیگه سرمایه بزرگ نیست. این سرمایه های کلان و بزرگ در اختیار دولت اسلامی است که دولت اسلامی بین الکل عادلانه توضیح کند که بشود دولتن بین المسلمین کلهم، نه دولتن بین الاغنیاء منکم، که تتمش برای روز بعد انشاءالله. والحمد لله رب العالمین.